بود. فقط این تلفن آخر که فرمودن چه تفریحی به جای این قلیون کشیدن میشه جایگزین کرد، حالا ما چون تفریح نداریم پس خودمون رو مبتلا به سرطان بکنیم، یعنی این درد رو برای خودمون به وجود بیاریم، این مشکلات رو بیشتر بکنیم، برای سلامت خودمون آسیب بزنیم، صدمه بزنیم به خودمون. این همه حالا تفریحاتی که لازم نیست پولی خرج کنی، کوهنوردی هست، نمیدونم پیاده روی هست، گردشگری، حالا گردشگری لازم نیستش که مثلا یه هزینه خیلی هنگفتی بشه، تو شهری که زندگی میکنیم، تو بخش هایی که هستیم، تو همین تهران خودمون خیلی جاها هست که حقیقتا ما نرفتیم ببینیم، ولی همین کوهی که هست، این که دیگه نه مالیات بهش بستن نه پولی باید پرداخت بکنی، الحمدلله البته تا الان، اینو من این نکته رو عرض کنم، ولی ذهنیت فرهنگی اگر تک تک ما داشته باشیم قطعا می توانیم جایگزین مناسبی پیدا کنیم، بدون اینکه حالا هزینه خاصی بخوایم بکنیم برای اون نوع تفریحمون. اما موارد دیگر رو واقعا مردم خیلی هوشمندانه بهش اشاره کردن. نکته بود آقای البرزی، مطرح می‌خواستیم بکنیم.
پیرامون همین تماس‌های تلفنی، همونطور که شما اشاره کردید، نکات جالبی رو مردم گفتن به صورت هوشمندانه. من یه مطلب جالبی رو دیدم پیرامون همین مراکز ارائه کننده روازم قریان، گفتن که در کنار اون قریان سراها از این ور هم یک سری مغازه‌هایی هست که میفروشن،
رنگ‌آمیزی شده فلان. احسنت.
گفتن که در شرایطی که بازار کسب و کار این روزها در کشور به نوعی کساده، اما شاهد بازار پر رونق فروش تجهیزات دود هستیم. بازار پر رونق فروش تجهیزات دود، این تیتر این مطلب اینه. و جالب این که اشاره کرده، برای مثال برخی از این مغازه ها برای اینکه فروش قریان داشته باشن مشتری رو به این شیوه مثلا تشویق میکنن، مثلا میگن اگر 10 بسته زغار از ما بخری یک قریان مجانی دریافت میکنی، یا مثلا میگن اگر مثلا این تعداد زغار از ما بخری بهت اینقدر حجم اینترنت رایگان میدیم.
خب ببینین، تبلیغات تو تمام دنیا هست.
بله.
اما ما همه جنس ها رو میریم استفاده میکنیم، مصرف میکنیم، همه محصولات رو استفاده میکنیم. بالاخره عقل سلیمی داریم.
درست.
که باید انتخاب بکنیم، تصمیم بگیریم و درست برخورد بکنیم. پس این به خود ما در نهایت برمیگرده.
بله.
به هر حال اون مغازه میخواد تبلیغ بکنه، جنسش رو بفروشه، 2000 بذاره تو جیبش. 2000 که نه، خیلی بیشتر از این حرفاست.
بله. بازار پر رونق داره.
بله، همونطور که شما اشاره کردین پر رونقه. ولی به هر حال ما باید هوشمند، به قول معروف میگن شنونده باید عاقل باشه.
درسته.
ما باید درست تصمیم بگیریم، وگرنه اون معلومه تمام تلاششون رو میکنن که حالا به هر حال اون قلیان های خودشون رو بفروشن، خیلی هم رنگامیزی خوشگل و جنس های مختلف، و برخی هم میگن نمیدونم قدمت داره، قدیمیه.
همه.
نمیدونم ارزش فلان داره، از این داستان هم هست تو بازار.
دقیقاً. و اشاره شده که این مثلا این مراکز هر روز به یک روش تازه‌ای دست میزنن.
دقیقاً.
تا مشتریاشون رو جذب کنن و متاسفانه موفق هم عمل کردند. به قول شما باید خودمون هوشیار باشیم، مشتری باید هوشیار باشه.
متشکرم از همراهی شما. ساعت 21:33 است. برنامه چراغ رو میشنوید، در خصوص قلیان صحبت میکنیم. کارشناس محترم دیگری تا دقایق دیگر پشت خط ارتباطی برنامه قرار میگیرن، تو مبحث آسیب شناسی باشون گفتگو میکنیم. اگر دوست داشتین مثل دوستانی که زنگ زدن مشارکت کنین، 22-65-24-65 و 30,094.
هفته یه بار قلیون کشی، بعد مامان و بابا نظرشون چیه؟
میدونن دیگه،
خانواده میکشن.
آره.
مشکلی هم براشون نیست؟
نه.
شما چند سالتونه؟
من 17.
چند مدته که قلیون میکشی؟
یه سال اینو میشه،
یعنی از 16 سالگی. اصلا نگران نیستی خودت و مامانت بابات که اثر سویی داشته باشه روی ریه‌ت، رو بدنت، رو سلامتی؟
خب بالاخره تفریح که نداریم، با این تفریح میکنیم دیگه، اثر داره. ولی خب آره.
شما چند سالته؟
منم 17.
17. شما چه مدته میکشی؟
یه سال.
خانواده موافقن شما میکشی؟
مخالفتی ندارم. واقعا تفریح دیگه.
سن مصرف قلیون در کشور به 13 سال رسیده و در کنار اون در میان دختران 10 برابر بیشتر از پسران افزایش یافته. از طرف دیگه قهوه خانه ها و قلیان سراها تعدادشون روز به روز بیشتر میشه و همه اینها در حالیه که به گفته متخصصین هر بار مصرف قلیون معادل 5 تا 10 پاکت سیگار و استشمام دود اون برابر با مصرف 5 تا 10 نخ سیگار هستش.
قبلا میکشنم ولی خیلی وقت دیگه نمیکشم.
چرا نمیکشه؟
به درد نمیخوره دیگه.
چه عوارضی میتونه داشته باشه؟ به چی رسیدین که دیگه نمیکشی؟
دیگه بهش حساسیت پیدا کرده بودم، سرم درد میگرفت، دیگه نمیکشم.
چی شدش که اصلا شما شروع کردین همون گاه و قلیون کشیدن؟
چوری علک.
حالا تو جمع خانواده پیکنیک درسته؟
دقیقاً.
معمولا اینجوری شروع میشه دخترم.
دیگه بله بله.
تجربهشو داشتی؟
نه نداشتم.
شما؟
نه نداشتم، نه اصلا نداشتم تا حالا.
نظرتون چیه؟ چرا دخترها به سمت قلیون میرن؟
نه شاید تحت تاثیر دوستاشونن، شاید هم واقعا خودشون دلشون میخواد دیگه، نمیدونم.
آره دیگه خودشون دوست دارن اصلا بکشن دیگه. شاید
چرا زیاد شده؟
نس میبرن.
قلیون سراها هم همینجور زیاد شدن،
میبینن زیاد مصرف میشه، خب اونا هم میگن درآمد داره دیگه، میزنن قهوه خونه، میزنن نمیدونم
قلیون سرا میزنن.
آره دیگه همونا رو
قهوه خونه که خانم ما نمیتونن برن.
آره
جدیدن میرن، من خودم چند تا از همکلاسیامو دیدم که راحت میرن قهوه خونه.
همه محله زیاد است، نکشه و این کار نکنه، اندازه اونها یه چیز غیر طبیعی و غیر عادیه.
دیدین پیکنیک رفتیم؟
دیدین بساط پیکنیک پهن میکنن، قلیون هم
حتما هست. آره کم پیدا میشه کسی که نداشته باشه.
هستند، هستیم خانواده هایی که نداریم قلیون تو بساطمون.
آره هستن ولی کم هست.
خانوادگی که میکشن حرمتشم میریزه دیگه.
خودم به شخصه اگه یه دقیقه خوب مثلا میبینم یکی میکشه آدم دوست داره دیگه، ببینه چه حسی داره. ولی مثلا یه بار من خواستم این کارو کنم، پدرم خیلی بدش اومد. خب الان حرمتا کلا از بین رفته، حریم بین پدر و فرزند و مادر و دختر و پسر اینا همه شکسته شده و راحت فرزند سالاری هم شده دیگه. الان فرزندا راحت هر کاری دلشون بخواد میکنه.
وقتی خود پدر مادر بکشه خب فرزندم این کارو انجام میده دیگه، یه چیز طبیعیه. آره. خانواده
حالا اگه خانواده هم نخواد، جامعه، دوستا، جاهای دیگه یه کاری میکنن که اون بره سمت اینجور چیزا، اینجور مکانا.
من به نظرم فکر میکنم، ببخشید اینجوری واضح میگم، یه کمبود شخصیتیه که فکر میکنن خودشون یه جور نشون بدن، حالا یا به پسرها یا به دوستاشون. که من خودم واقعا متأثر میشم، میبینم رستوران میریم، جایی میریم، بعضا دخترها بیشتر از پسرها قلیون سفارش میدن، یا اینکه فکر میکنن که یه کلاسی داره که خیلی برعکس فکر میکنن و نمیدونن که واقعا ضررش از سیگار چقدر بیشتره و شخصیتشون پایین تر میاد. ولی بعضی خانواده ها با این که خیلی هم بیبند و بار نیستن، خیلی راحت من میبینم خانواده های محجبه هم که خانوما و آقایون قلیون میکشن و واقعا من متعجب میشم و متأثر.
و در کنار اونا وجود قهوه خونه ها و قلیون سراها
داره بیشتر میشه متاسفانه. من نمیدونم چرا جلوش گرفته نمیشه، رونق بیشتری داره، درآمد خوبی داره. میبینم اطرافم که مغازه هایی رو که ور میدارن، کسانی که میگم بی بند و بار و لاوبالی نیستن، ور میدارن مغازهشون رو کافه میکنن. میگن کافه این روزا خیلی طرفدار داره، بیش از رستوران، بیش از حالا بقیه مغازه.
بیست و یک و سی و نه دقیقه است. برنامه چراغ در خصوص قلیان و شیوع و در واقع ترویج قلیان کشیدن در بین جوانان داریم صحبت میکنیم. کارشناس محترم، کارشناس اجتماعی آقای محمد صادق زمانی پشت خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای زمانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر سکا خانم رو من، و عرض ادب دارم حضور همه شنونده های عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. قدیم من یادمه که میشنیدم میگفتن که اصلا قلیان بی ضرره، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. بعدن یواش یواش که حالا به قول معروف آگاهی ها بیشتر شد، مطالعات بیشتر شد، علم بیشتر رواج پیدا کرد بین مردم، بعد دیدیم نه، قلیان مواد سمی داره، سبب سرطان ریه میشه، بیماری‌های قلبی عروقی میاره و خیلی مشکلات دیگه. و از جهت دیگر اینو دریافتیم که در واقع قلیان از اون دست موارد دخانی هست که اعتیادآورم هست. بله. سبب اعتیاد بعدی میشه، یعنی اعتیاد به مواد خیلی در واقع تلختر و شدیدتر و موادی که بیشتر به نابودی سوق میده افراد رو. میخوایم از جنبه اجتماعی ببینیم که چرا این اتفاق میفته و چرا جوانها در واقع میل به کشیدن قلیان پیدا میکنن. هستن کسانی که سیگار هم نمیکشن ولی به سمت و سوی قلیان خیلی راحت میرن، و چرا خانواده ها اینقدر بی‌محابا و بدون نگرانی میشینن توی جمعی، پدر مادر میکشه، فرزندانم هستن، چه اتفاقی افتاده که این باور غلط روی داده که قلیان هیچ مشکلی برای هیچ کس ایجاد نمیکنه؟
همونطوری که شما اشاره فرمودید، خب بحث ضررهای بهداشتی و ضررهای قلیان به سلامتی که واضحه و اصلا نیازی نیست ما به اونها بپردازیم، اما متاسفانه چون از دیرباز در جامعه ایرانی موضوع قلیان به یکی از بخش‌های سبک زندگی ما تبدیل شده و وجود داشته، به مرور زمان قبح این عمل و قبح این فعل ریخته که امروز همونجوری که شما فرمودین خیلی بی‌محابا در کنار خانواده ها، تو فضاهای عمومی، پارک ها، محیط هایی که افراد تردد دارن، افرادی رو ما مشاهده میکنیم که استعمال قلیان میکنن و ابایی هم ندارن از این موضوع. اما موضوع دیگری که کمک کرده به ترویج این فعل غلط و فعل ضد سلامت، بحث عرضه اون هست که تو جامعه ما اتفاق افتاده. زمانی که عرضه باشه به طور طبیعی استفاده و تقاضا هم شکل میگیره، و سودی که در این، حالا اگر اسمش رو تجارت بذاریم، اگر اسمش رو حالا کسب یک شغل برای کسب درآمد بذاریم، سودی که در این هست سبب شکلگیری یک شبکه، حالا من از واژه مافیا خیلی استفاده نمی کنم، اما سبب شکلگیری یک شبکه‌ای در جامعه ما شده که این شبکه کارش ترویج قلیان هست و خیلی هم قدرتمنده. در کنار این که حالا در بین جامعه مدیریتی ما و دولت‌هایی که اومدن عزمی برای اینکه مقابله بشه با این پدیده و از عرضه اون جلوگیری بشه وجود نداشته، در این حال قدرت اون شبکه و اون حالا مافیای قلیان رو هم نباید ما نادیده بگیریم که خیلی سنبه پرزوری داشته و موفق شده که تا امروز به رغم همه این اتفاقات این رفتار و این فعل رو در جامعه ما ترویج بده.
بله.
از نظر اجتماعی اگر باز دوباره بخوایم به موضوعات دیگر اشاره بکنیم، بحث هویت‌های مخدوشی که در جامعه ما وجود داره و بحثی که متاسفانه ما در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه پرورش ضعف‌هایی که داریم، باعث میشه که اون هویت دارای سلامت و هویتی که مخدوش نباشه به راحتی و به خوبی شکل نگیره در جوانهای ما، در نوجوانهای ما، و مشکلات هویتی هم یکی از دلایل گرایش به قلیان هست. و متاسفانه چون در ضمیر ناخودآگاه ما از دیرباز، از قدیم الایام در جامعه ایرانی بی ضرر بودن قلیان جا گرفته، خیلی ها امروز هم همچنان استفاده میکنن و اون رو عمل بی ضرری میدونن.
بله، استناد میکنن به همین مطلب.
بله، و میگن که خب ضرر نداره، در حالی که الان من مطالعاتی که حالا چند وقت پیش داشتم، هر پوک قلیان فکر میکنم اندازه 20 نفس سیگار ضرر داره.
بله.
و آسیب جدی به سلامت میزنه. اما خب این سوال رو باید از مسئولین محترم در حوزه فرهنگ سازی پرسید که خب الان ما فردا خواستیم که جلوگیری هم بکنیم، چه فرهنگسازی برای این حوزه اتفاق افتاده؟
درسته،
هیچ فرهنگسازی عمیق و اثرگذاری متاسفانه اتفاق نیفتاده. ما این فرهنگسازی رو باید از دوران دبستان شروع بکنیم، این یعنی از نسلی که آمادگی پذیرش حقایق براش راحت تره و میتونیم ما اون انگاره‌های ذهنی و پارادایم هایی که توی ذهنش نسبت به موضوعات هست رو تغییر بدیم، نظام آموزشی ما بره به سمتی که توی این حوزه ها فرهنگ سازی اتفاق بیفته، تا زمانی که این فرد به دوره نوجوانی و جوانی میرسه دیگه در شخصیت اون گرایش به قلیان کم رنگ شده باشه.
بله.
تا زمانی که این فرهنگ سازی وجود نداره، نه در از سوی نهادهای متولی فرهنگ ما، نه از سوی آموزش و پرورش ما، نه از سوی خانواده های ما، خب ما همچنان شاهد عرضه قلیان خواهیم بود.
متاسفانه. یه پیامک اومده که گفتن که حالا دو نکته، دو تا پیامک من هم میخونم که دوستان عزیز متوجه بشن که ما پیامهاشون رو دریافت میکنیم و سعی میکنیم که در واقع اگر باور اشتباهی هست تصحیحش بکنیم. یکی از دوستان خیلی تاکید کردن که نمیدونم از اینجا بخوای بری، میگی برو برید کوه به جای قلیان کشیدن، از اینجا بخوای با مترو بری اینقدر باید بدی، نمیدونم بعد باید سوار تاکسی بشی اینقدر باید بدی، بعد باید سوار مینیبوس بشی اگه بشی اینقدر باید بدی، بعد باید یه ناهارم بخوری اینقدر باید بدی، پس چجوری میشه این کارو کرد؟ اگه اینجور باشه که اصلا آدم افسردگی میگیره چون همین امکانو نداره. خواهشاً نصیحت نکنی، مثل اینکه شما اصلا توی این مملکت زندگی نمی کنید. واقعا به نظرتون این حرف و نصیحته؟ شما که کاربلد هستین، آسیب شناس هستین، کارشناس اجتماعی هستید، این حرفا رو اگه ما نزنیم، اگه نگیم که چه درد سرایی برای آیندهمون، نسل جدیدمون داره پیش میاد، دارن نابود میشن به خاطر مصرف قلیان و مواد اعتیادآوری که در اون تنباکوها در واقع استفاده میشه، اگه این حرفا رو نزنیم خوبه واقعا؟ یعنی این چه استنادیه که ما داریم نصیحت میکنیم؟ کیو داریم نصیحت میکنیم؟ جوون من، جوون شما، بچه من، بچه شما، همه داریم تو این جامعه، ما هممون داریم تو این جامعه زندگی میکنیم. وقتی من مادر میشینم در کنار فرزندم قلیان میکشم، خب بچه توقعی از اون نوجوانم ده. اگر بیایم این گله رو از خانواده ها بکنیم، این میشه نصیحت واقعا؟
خیر سرکار خانم، ببینید اولا حالا این دوست عزیز این پیامکی که دادن مصداق مثل معروف بهانه های بنی اسرائیلیه که خب برای واقعا نپذیرفتن حقیقته. نکته دیگر این که نصیحت به ما خوبه، نصیحت بد نیست، خیلی خوبه، همه ما به نصیحت نیاز داریم. خود قرآن، خود مثنوی معنوی، خود دیوان حافظ و اصلا فرهنگ و ادبیات و اعتقادات ما پر از نصیحته، هیچ کس بی‌نیاز از نصیحت نیست. نکته دیگر این که مسئولیت اجتماعی ما ایجاب میکند که نسبت به این موضوعات بی تفاوت نباشیم. همونطوری که اشاره فرمودین، هر رفتار ما یک بالاخره آموزشی رو به دیگران میدهد و در ورای هر رفتار ما یک معنا یا مینینگی نهفته است. نمیشه که من مثلا حالا میخوام فرزندم سالم و صحیح در این جامعه تربیت بشه، بخوام در محیط هایی که حضور پیدا میکنم افراد مختلفی رو ببینم که خیلی راحت نشستن، حالا با چهره های موجه، با چهره های بالاخره غیر موجه، با هر چهره ای دارن قلیون میکشن، خب من چطوری این فرزند خودم رو توجیه بکنم که شما نکش؟
بله.
خب این اولین چیزی که در ذهن شکل میگیره که اگر خب چیز بدیه چرا در عموم، چون تصور ذهنی اینه که کار بد رو در پنهان انجام میدن و در خفا انجام میدن، وقتی در علن و آشکار میبینه که این اتفاق میفته، من چجوری توجیه بکنم برای این، برای فرزندم که این کار بد و این کار زشت رو انجام نده؟ بنابراین اثر فرهنگ سازی و اثر تربیتی من به خاطر این سوء رفتار دیگران از ذهن خواهد رفت. نکته دیگر این که چه اصراری هست حالا اصلا به کشیدن، که اگر ما مثلا کولریم حتما باید به جاش قلیون بکشیم، این خیلی خوب قابل پذیرشی نیست. حتما مگر ما قلیون رو باید مصرف بکنیم که اگر نکنیم به جاش کار دیگه انجام بدیم؟ این همه کار خوب هست، این همه بالاخره اتفاقات دیگه‌ای که ما میتونیم از اونها کارهای خوب خلق بکنیم و بالاخره پیش بریم در زندگی. یعنی این جز اون کارهایی نیست که حتما ما خودمون رو ملزم به انجامش بدونیم، بگیم اگر قلیون نکشیم مثلا خدایی نکرده زودتر بمیریم، پس قلیون بکشیم که دیرتر بمیریم، یا اگر قلیون نکشیم در زندگی دچار مثلا شکست های پی در پی خواهیم شد. نه، اصلا این موضوع نیست. بنابراین یک عادت و رفتار بد و ناصحیح هست که همه ما باید دست به دست همدیگه بدیم و هر کسی هم سرکار خانم باید از خودش شروع بکنه.
دقیقاً همینطوره و من با احترام به همه شنوندگان عزیز بزرگواری که این پیامک رو زمان گذاشتن، پیامک طولانی هم هست، و بسیاری از دوستان دیگر، با احترام به همه این عزیزان خواستم دقیقاً این مطلب عنوان بشه که اصلاً نه این برنامه نه برنامه‌های دیگر اگر تلاش میکنه مطالب رو روشن بکنه، با مسئولان، کسانی که دستن در کار هستن، ارتباط برقرار میشه، اصلاً مبحث و بحث نصیحت مطرح نیست.
یه نوع آگاهی نشه و اگر شما و دوستان عزیزی که زحمت تولید این برنامه ها رو میکشید در این خصوص تذکر ندید و صدا و سیما در این مورد سکوت بکنه، نسبت به مسئولیت اجتماعی خیانت اتفاق افتاده.
دقیقاً اینطور فکر میکنم. خب بسیاری از شنوندگان ما همراه ما هستند. پیام های این عزیزان را از طریق تلفن دریافت کردیم. خواهش میکنم رو خط ارتباطی باشید، این پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم در خدمت.
یکی از دوستای من میگفتن که رفته بودن یه قلیون سرای قلیون میکشن، موقعی که قلیون میکشن میبینن یه چیزی میاد جای دهنشون، بعد فکر میکنن تنباکوی از دهنشون که درمیارن، میبینن یه سوسک آپارتمانی توی لوله های قلیون بوده، یعنی انقدر کثیف بوده این که حتی میگم که کثیفی این انقدر زیاد بوده که قشنگ توی این شیوه این سوسکا توی حتی لوله های قلیون هم خونه کرده بودن.
حالا جایی سرو میشه که 1,000,000 به بالا قیمتشه، یعنی من قلیونم اینه، قلیونم بهتره، یه جوری کلکل بین جوانم افتاده که طرف میره 2,000,000-3,000,000 پول تنه قلیون میده، قلیون وی آی پی، قلیون سلطنتی، اینم شما اصلا در نظر نمیگیرید این بچه‌شم.
بایستی حتما از قوه قهریه استفاده بشه. مسئولین زیرفت قرار نیست برای اشتغال یک عده بسیاری از دست بریم نابود کنیم، یه نسلی رو نابود کنیم. این تفکر غلطه به نظر من. قطعا باید از قوه قهریه استفاده بشه و جمع بشه این کار.
یه نکته در مورد تنباکو بگم. من به عنوان کسی که خودم فروشنده تنباکو بودم و توی شرکتی که کار میکردیم اون شرکت تنباکو وارد میکرد، دیدم که تنباکوهایی که تاریخشون میگذره افرادی هستن حومه تهران که این تنباکوها رو میخرن، مجدد شستشو میدن و با یه سری اسانس‌های دیگه قاطی میکنن و با بسته‌بندی جدید مجدد دارن میدن تو بازار. خواستم این نکته هم خدمتتون عرض کنم.
صادقی هستم. میخواستم این موضوع رو مطرح کنم که متوجه این باشید که اگر حتی ما جاهایی رو که تعبیه شده برای استعمال مواد دخانی، اگر افراد خودشون مایل به این موضوع باشن حتما انجامش میدن، مصرفش میکنن و به دنبالش هستن. پس ابتدا باید ما روی بچه ها کار کنیم.
سری دردهایی هست که درد جامعه هست، درد فرهنگ هست.
ببخشید، این آقای کارشناس فرمودن که تنباکوهای ما غیر استاندارد هست و اورجینال نیست، پس اون برچسب شرکت دخانیات ایران که روش خورده چیه؟
بسیار خوب، باز هم تلفن‌های مردمی هست بی شمار. جناب آقای زمانی، کارشناس محترم اجتماعی،
خواهش میکنم
دیگه حالا خیلی زمان پخش نداریم، اما با این پیامکی که الان حالا به نوعی ویژه است این بخش گفتگو رو آغاز میکنیم، گفتن که میدونید چرا پیام هاتونو و حرفاتونو که زده میشه رو کسی تأثیر نمیگذاره؟ چون پیام ها و حرف ها خیلی تکراری و خسته کننده است. از طرف کسی که تجربه قطع نیکوتین داره دارم این مطلب رو میگم، یعنی ایشون اینطوری عنوان کردن. واقعا چرا پیام ها تکراری؟ اگر هم تکراریه به خاطر عمل تکراریه، به خاطر استفاده تکراریه، به خاطر اتفاق تلخیه که تکرار داره میشه و جوان های ما بیشتر دارن گرایش پیدا میکنن. اگر این حرف ها تکراریه به خاطر اینکه این اتفاق تلخ تکراریه. اگه مطلبی هست بفرمایید در جنبندی صحبتاتون.
تکرار یکی از اصول اصلی فرهنگسازی و تغییر و تحولات در جامعه است. یعنی تکرار یک ابزار و یک تکنیک، اگر تکرار نباشه که اصلا اوضاع به سامان نمی شود در موضوعات مختلف. مورد دیگه این که ما بالاخره مسلمان هستیم خیلی هامون و حتی اونهایی هم که مذاهب دیگه هستن و همه مذهب قابل احترامه، در ادیان همه جا آمده است که تذکر بدهید به انسان. اینو به پیامبران الهی گفته مدام تذکر بدهید، چون شما تذکر دهنده هستین و انسان موجودی فراموشکاره. همه ما انسان هستیم، فراموشکاری های خاص خودمون رو داریم. مدام ما نیاز داریم به این که به ما تذکر داده بشه در مورد رفتارهامون. این تذکرها ممکنه در ظاهر شکل تکرار بگیره، اما این تکرار حتما مؤثر خواهد بود. یعنی این که ما، این دوست عزیز از زاویه دید خودش این حرف رو زده که تکراری هست و اینها، شاید اصلا همین قطع نیکوتینی که اتفاق افتاده در اثر همون تکراری بوده که ایشون قبلا شنیدن. خب
بله،
برابر
بله.
این تکرار باید باشه. رسالت صدا و سیما و همه رسانه ها، چه رسانه های مکتوب چه مجازی چه تصویری، که کمک بکنن به فرایند تحولات مثبت در جامعه، که این فرایند اتفاق بیفته و ما همه دست به دست هم بدیم اون مسئولیت اجتماعی رو انجام بدیم. و من این نکته رو اشاره بکنم، متاسفانه قلیان در ایران یکی از اون موضوعاتی که به شدت طرفدار داره و شما نباید انتظاری می‌داشته باشید که اگر برنامه‌ای علیه قلیان ساخته میشه به و چهچه بکنن همه و خوششون بیاد. نه، اتفاقا حمله میکنن، انتقاد میکنن و این هم برمیگرده متاسفانه به همون ضمیر ناخودآگاه جمعی که نسبت به قلیان حس مثبت پیدا کرده و در طول حالا بالاخره سالیان متمادی این حس خوبه نسبت به قلیان که یک کاملا رفتار مضر و یک فعل مضر هست شکل گرفته در ذهن ما. اما با همین تکرارها، با همین برنامه هایی که پخش میشه، حتما مشاهده تاثیرات خوبی خواهیم بود و افراد میرن به سمتی که حتی ما اگر یک نفر هم در این برنامه شما تصمیم بگیره که این فعل ناصحیح رو بذاره کنار، این برنامه مورد خودش رو کرده.
امیدواریم اینطور باشه و امیدواریم که همطور که آقای مسجدی باشون گفتگو می کردیم گفتن که ما قانون داریم، قانون خوبی هم داریم، اما اجرای شدنش مهمه و اینکه نظارتی باشه بر اجرای قانون، این خیلی مهمه. امیدواریم این اتفاق بیفته.
شبکه قلیان خوب نفوذ پررنگی داره و عزم لازم رو ما در مسئولین برای مبارزه با این موضوع ندیدیم و فکر نمی‌کنم هم ببینیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای زمانی کارشناس محترم اجتماعی. شبتون بخیر. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خدا
خب لحظات پایانی برنامه است. بفرمایید جناب البرز.
خواهش میکنم، من به نظرم یه اشاره داشته باشم به تیترهای جالبی که رسانه‌ها در چند وقت گذشته درج کردن در مورد همین موضوع قریان. رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری ها هم همونطور که ما رسالتمون اطلاع رسانی و انجام توصیه هست، اونها هم سعی کردن که با ابتکار عملهای رسانه‌ای به این موضوع بپردازن. مثلا تیترهایی مثل قریان‌ها همچنان قلقل می‌کنند و یا مثلا ریشه اخلاق در آتش قلیان ها می سوزد، قلقل قلیان ها در قیل و قال قانون. این همون نکته بود که ما تو برنامه هم بهش اشاره کردیم. تیتر جالبی هست که در مورد این موضوع زده. و یه نکته هم من در خبرها دیدم، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفتن که از 1.7395 قرار بوده برخورد جدی با کارخانه های تولید کننده قریان های میوه ای انجام بشه، اما این موضوع تا به امروز محقق نشده. یکی از اظهار نظرهای خود مسئولین وزارت بهداشته. حالا چرا محقق نشده، اینو دیگه باید دوستان بهش پاسخ بدن. و یه مطلب دیگه این که مواظب خود تخریبی جوانان در قریان سراها باشید، آسیب‌های اجتماعی و روانی که مصرف قریان بر روی جوانان داره، همه باید مواظب باشیم.
انشاءالله
تا شبهای بعدی در خدمت شما.
سپاس فراوان، متشکرم از شما. خداحافظی میکنیم. آقای البرزی کارشناس محترم خبری. دوستان عزیز شنونده، سپاس که همراه چراغ بودید و این برنامه رو امشب هم شنیدید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.